أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در اقوال قدما در مورد قدمای اصحاب ما در مورد الا ان یأتینا بفاحشه مبینه 6 قول ذکر کردیم. یه قول هفتمی هم یه جایی تو تبیان و مجموع البیان هست، این رو هم زمینه بکنیم. در تبیان و مجموع البیان ذیل این آیه هیچ توضیح نداده که مراد چیه. ذیل این آیه نقل اقوال فقط کرده، ولی در از عبارتی که در ذیل آیه سوره عرض کنم سوره نساء عرض کردم استفاده میشه که کل معصیت ایشون باید قائل بشه. تبیان آیه 350 و مجموع البیان 340 کل معصیت رو به عنوان برداشتی از نحوه استدلال ذکر کرده بودیم، ولی یه جای دیگه تبیان به یه تناسبی یه معنی دیگه ای ذکر کرده. ایشون میگه که در تبیان جلد 2 صفحه 73 به تناسب میگه کل ما لا یوافق الحق فهو فاحشه، و قوله الا ان یأتینا بفاحشة مبینه معناه خروجها من بیتها بغیر اذن زوجها المطلق لها. این اینجوری معنا کرده. حالا این مراد چیه؟ قبلا گفتیم بعضیا این رو استثنای منقطع گرفته بودن، اونو میخواد بگه به چیز دیگه ای بگه. عبارت به هر حال همین مقداره، خروجها من بیتها بغیر اذن زوجها المطلق لها رو گفته این مراد از این آیه است. تبیان جلد 2 صفحه 73، مجموع البیان جلد 1 صفحه 460. این یه نکته. یه نکته دیگه که عرض کنم، ما قبلا اقوال مفسرین رو که نقل می کردیم یک قول ذکر کردیم که مراد نشوز هست، و می گفتیم عبارتی از مرحوم سید، حالا عبارت مرحوم سید رو بعدن می خونم، این رو برداشت کرده بودیم که ایشون زنا رو هم مصداق نشوز میدونه و مطلق نشوز رو زنا و سوء خلق و همه اینها رو یک جامعه به نام نشوز. تو کلمات قدمای مفسرین به این معنا من ندیدم کسی نشوز معنا کرده باشه. یه معنای دیگه ای در مورد آیه در مورد نشوز شده، اون اینه که اگر مرد به جهت نشوز زن او رو طلاق داده باشه، نشوز قبل از طلاق که سبب طلاق شده باشه، او باعث میشه اصلا حق سکنا نداشته باشه، نه اسقاط حق سکنا، از اول حق سکنا رو نداشته باشه. از قتاده نقل کرده باشه، نقل کردن که تو جامع البیان طبری هست 28-86 از قتاده. القتاده چند قول نقل کردن و یکی هم این قوله. عرض کنم توی یه قول دیگه هم اونجا نقل شده شبیه همین قول شیخ طوسی، الخروج عن بیتها خروج انتقال، فمتا فعلت ذلک سقط حق و سکنا. توی بعضی از کتاب ها، مثلا کتابی از تسهیل علوم تنزیل، 5 تا قول از مفسرین نقل کردن. حالا من اینو سریع بخونم بد نیست. اختلفت فی هذه الفاحشة التي اباحت خروج المعتده ما هي الا خمسة اقوال. الاول انها الزنا فتخرج لإقامة الحد، قائلینشو گفته. الثانی انه سوء الكلام مع الاسهار فتخرج و یسقط حقها من السکنا و یلزمها الاقامه فی مسکن تتخذه حفظا للنسب. الثالث انه جميع المعاصي مال قصف و زنا و سرقه و غیر ذلك فمتى فعلت شيئا من ذلك سقط حق في السكنى قال ابن عباس ايضا و الیه مال طبری که قبلا اینو عرض کردم طبری به این شکل نگفته الرابع انه الخروج عن بيتها خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حق في السكنى الخامس انه النشوز قبل الطلاق فاذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه السكنى قال او قتاده که این اقوال حالا این پنجتا به این شکل آمده تو طبری هم داره ولی به این نظم و ترتیبش توی همین تسهیل علوم تنزیل هست تو البحر المحیط ابو حیان هم این رو اقوال رو آورده اصلش تو مجموع جامع البیان طبری هست که اقوال رو آورده حالا صبر کنید حالا صبر کنید این اقوالی هست که آقایون دارن و اقوالی که علمای ما دارن از مجموع اینها استفاده میشه که یک اجماع خاصی که بخوایم در مسئله اجماع داشته باشیم و امثال اینها در مسئله نیست عمدتا باید ببینیم که از خود این آیه شریفه چی استفاده میشه در مورد فاحشه در مورد الا یعتین به فاحشت مبینه چه معنایی استفاده میشه هم آیه ذاتن و هم آیات مشابه دیگهی که کلمه فاحشه درش به کار برده شده و به خصوص آیاتی که درش فاحشه مبینه به کار رفته شده حالا در مورد کلمه فاحشه خب یه عبارت دیگه رو هم من اینجا بخونم بد نیست یه مقداری این عبارت جالب توجهه تو یه کتابی از تصحیح الوجوه و النظائر مال عسکری متوفای 395 صفحه 370 این عبارت داره که من چکیده از عبارتشو میخونم الفاحشه میگه اصلها المبالغه فی القبح کاری که خیلی قبیح باشه اونو فاحشه میگن بعد میگه الفاحشه فی القرآن علی اربعه وجوه الاول ما حرم اهل الشرك فی الجاهلیه توضیح میده اون الثانی از زنا اونم توضیح میده الثالث اتیان الرجال فی اتبارهم که اونم توضیح میده که اونو که بیشتر مد نظر هست من معنی رابع الرابع علا قول بعض المفسرین النشوز قال الله الا ان یأتین بفاحشه مبینه قال هی النشوز و اندنا انه الزنا و ما یجری مجراه من قبح المعاصی من فکر میکنم من قبیح المعاصی باید باشه این معاصی خیلی قبیح بعد توضیح میده لانه لا تکاد العرب تسمى بالفاحشه الا کل ذنب شدید القبح لازم العار ولیس النشوز مما یجری علیه اسم الفاحشه این عسکری اینجوری معنا میکنه ولی لازم یه قیدی هم زده لازم الار یعنی یک چیزی باید باشه که آبروی طرف رو ببره لازم الار باشه اینجوری معنا میکنه ولی خیلی روشن نیست از کجا اینجوری ایشون معنا میکنه که باید حتما فاحشه گناه بله ظاهرا مطلق معصیت نیست یه معصیت شدیدی باید باشه و ما هم در مسئله همین الهیاتی به فاحشه مبینه عرض کردیم مطلق یک نوع فحش دادن عادی که گاهی اوقات اتفاق میفته نیست یک گناهایی که اساس زندگی رو مختل میکنه این اگرم به کسی فاحشه میگه یه چیز جدی شدید باید بگه همین یه چیز گناه مختصری که احیانا یه فحشی بده بعدم این فحش رو ادامه نده اون معلوم نیست که عنوان فاحشه برایش صرف بکنه ما عرض میکردیم که در خود آیه الا ان یأتین بفاحشة مبینه نسبت به این که مطلق گناه رو شامل بشه خیلی روشن نیست مطلق فاحشه رو بگیره این احتمال جدی هست که مراد از فاحشه گناه‌هایی که مربوط به سکنا هست و باعث میشه که آرامش خانواده رو به هم بریزه، همون گناهی که تو روایات بهش اشاره شده، البزا علی اهلها، سوء خلق با اسهارها و امثال اینها. ما میخواییم بگیم قدر متیقن خود این آیه هم همین هست و بیشتر از این از آیه استفاده نمیشه. البته عرض کردم که اینکه زن رو برای حد اجرای حق اجرای زنا میتوانن خارج کنن، اون اشکالی نیست، اون چون یک نوع ضرورت هست و اساسا آیه ناظر به مواردی هست که اختیارن مرد بخواد زن رو اخراج کنه، ولی موارد اضطرار اصلا آیه ناظر بهش نیست، اون ذاتن جایزه. بنابراین ما در واقع همون فتوایی که از عبارت کافی ابو صلاح و یه عده دیگه برمیاد که مراد، یعنی اون دو چیز مجوز خروج هست، یکی این که برای اجرای حد خارجش کنن، اون هم خارج کنن و برگردونن، مسقط حق زنام و حق سکنا هم نیست، ما دلیل نداریم که مجرد اجرای حد حق سکنا رو جاری میکنه ساقط میکنه، یا اصلا مجرد اتیان به اون گناه مستحق للحد، حالا چه حد اجرا بکنن چه اجرا نکنن، مجرد اون بخواد حق سکنا رو ساقط کنه، نه. این یک مطلب. مطلب دوم عرض کنم خدمت شما، یک بدخلقی و سوء خلقی که به طور متعارف دیگه نمیشه تو افراد تو اون خونه زندگی کنن. ببینید تو عبارت وسیله ابن حمزه یه تعبیری داره، میگه اگر این سوء خلق از طرف خیشاوندای مرد باشه، این خیشاوندای مرد باید خارج بشن نه زن خارج بشه، که انه مفروض رو یک بدخلقی گرفته که دیگه قابل تحمل نیست، یا باید مرد خیشاوندای مرد از اون خونه خارج بشن یا زن باید خارج بشه. میگه اگر مقصر زن است، زن باید خارج بشه، اگر مقصر اون خیشاوندای مرد هستن، اونا باید خارج بشن، که انه مفروض اینه که اینا دیگه با هم دیگه نمیتونن زندگی کنن. در روایت هم نیومده بود همین رو میگفتیم. نه عرض کردم این به تناسبی است که مربوط به حق سکناست. نه اگر اون به این نحو باشد، اگر اونم قبل نداره ما قائل میشیم، اگر واقعا این باشه اشکال نداره، اشکال نداره. من نمیخوام اختصاص بدم، حالا عبارتی مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ حسن کاشف الغطا در انواع الفقهاء داره، میگه عرف از اینا خصوصیت نمیفهمه، اینکه خیلی خاص امثال اینها، اینش درسته، عرف خصوصیت نمیفهمه. عبارت انواع الفقهاء رو ببینید، این میگه اینا یک نوع تعبد محض نیست، عرف خصوصیت نمیشه، تعمیم میگه بعض چیزها تو روایات هست ولی از اینا باید یه مقدار تعمیم داد. بله درست تعمیم، ولی تعمیم نسبت به هر چیزی که به طور متعارف دیگه در خونه امکان ادامه زندگی نیست.
مجرد اینکه گفتن نداشت دیگه، وقتی اگه امکان نیست که دیگه میدونن دیگه امکانش نیست، بالاخره
خب امکان نیست باید چیکار کنن؟ وقتی مرده بره یا زنه بره؟ خب مرده بره یا زنه بره؟
باید بشینم
کنار هم زندگی کنم. نه، خب وقت کی بره؟ آیا حق سکنا ساقط میشه یا میگه نه حق سکنا ساقط مهم نیست؟ خب آیه میخواد همین رو بگه دیگه،
آرامش خانواده حفظ بشه.
خب آرامش خانواده حفظ بشه، به چه نحو حفظ بشه؟
هرچی که هست
که همین، خب آیه همین رو بخواد دیگه، هرچی که هست. ببینید یعنی ببینید بحث سر اینه که یه موقعی این آرامش خانه به هم خوردن به نحوی که دیگه هم نمیشه التیام پیدا کنه، تقصیرش زنه، میگه این باعث میشه حق سکنای زن ساقط بشه. یه موقع ممکنه شما بگید نه، حق سکنای زن ساقط نمیشه، مرد بعد بره یه خونه دیگه براش تهیه کنه، تو اون خونه سکنا چیز کنه. نه، این حق سکنای زن دیگه ساقط میشه. اینجور نیست که یک چیزی هست که قابل عرض کنم خدمت شما گفتن نباشه. خب حالا اجازه بدید. بله، الزامن نیست. حالا اگه یک کسی هست نه، بحث در اینه که حالا فرض کنید که نه نه، حالا شوهرش خودش این کار است. آیا باز هم یعنی یعنی بحث در این هست که مثل اون شخص با شخص بگذاریم. یعنی کلن میخوام عرض بکنم که اون چیزی که چی؟ آن چیزی که بله خب من عرضم این هست که خود این آیه فی نفس قدر متیقنش گناهی است که باعث میشود که آرامش خانه رو مختل کنه، که به طور طبیعی عقلا این میگن باید برای این مشکله یک راه حلی سنجید امثال اینا، اونجایی که یه همچی گناه و اون گناه هم از ناحیه زن سر زده باشد. این که مثال روشنش بحث همین بدخلقی هایی هست که در اون روایات امثال اینها به او اشاره شده. حالا بحث سر اینه که آیا با توجه به آیات دیگه که مشابه این هست از این معنا یه معنای دیگه استفاده میشه یا استفاده نمیشه. یک نکته دومی که یه قرینه خارجی که بر تأیید یا تکذیب این معنا وجود داره یا نداره. نسبت به آیات دیگه عرض کردم در عمده آیات دیگه هم تقریبا همین بحثا هست، یعنی دوباره تو هر آیه‌ای که وارد میشید این بحث این که این معانی مختلف احتمالات مختلف وجود داره. اینه که از اونها چیز خاصی از این آیات استفاده نمیشه. تنها من در مورد آیه سوره نساء یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که مرحوم علی ابن ابراهیم تو تفسیرش این آیه سوره نساء رو به الا ان یأتینا بفاحشة مبینه گفته و هو ما وصفناه فی الخلع فإن قالت له ما تقول المختلعه یجوز له ان یأخذ منها ما اعطاها و ما فضل. چون آیه سوره نساء این بود که مرد حق نداره از زن عرض کنم خدمت شما ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. ایشون یأتین بفاحشة مبینه رو اون الفاظی که مجوز خلع میشه، تو روایات زیادی در مورد خلع هست که وقتی مرد زن با مرد اسیان میکنه زن و میگه که من دیگه اطاعتت نمی کنم، لا عبار را قسمن، یه عبارت های خاصی که در روایت های زیادی در بحث قول هست که اگر زن حاضر دیگه به اطاعت مرد نباشه و این جملات رو به کار ببره اون باعث میشه که قولش جائز باشه. عرض کنم خدمت شما ایشون ظاهرن الا یعتینه به فاحشة مبینه که این رو این معنا کرده، اون هم به تناسب موضوعه. میگه این آیه در واقع ناظر به اینه که شخص چیز عرض کنم خدمت شما ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، ایشون این که خصوص اون اسیان مرد گرفته و امثال اینا، اینم یه چیز شبیه همین معنایی که ما میگیم تناسبات های موضوع اختزام میکنه این که این معنا گرفته باشه. ایشون هم فکر میکنم این که الا یعتینا به فاحشه مبینه رو به اون برگردونده از این باب باشه، و الا هیچ من ندیدم یه دلیل خاص نه روایتی دیده باشم که الا یعتینا به فاحشه مبینه رو به خول زده به این عبارت های مربوط به خول. عبارت های زیادی داریم که مجوز خول اون جملاتی هست که زن در عدم اطاعت شوهر به کار میبره که من دیگه به تو اطاعت نمی کنم، و نشوز یک نوع نشوز زن نسبت به شوهر هست معنا میکنه. ولی اینکه یعتینا به فاحشه مبین مراد این باشه، این رو من که به چه چرا به این معنا گرفته باشن فکر میکنم یه همچی تناسبات موضوع یه همچی چیزی باید چی؟ نه حالا میخوام عرض بکنم که من عبارت تفسیر علی ابن ابراهیم رو بر این آوردم که احیانا افرادی در مورد آیات مشابه به تناسبات حکم موضوع یک معنای مزیق قائل شدن، از این جهت من این را آوردم. عمدش عرض کردم حالا اون آیات دیگه هر جور معنا میخواییم بکنیم خیلی دخالت چندانی در مورد این آیه البته نداره، و علاوه بر این که اون تفسیرهایی که هست کلمات مفسرین هست که همشون هم مختلف هست، فقط در مورد سوره احزاب خب یه سری روایاتی بود، دو تا روایت بود که معنا کرده بود که اون فاحشه در اون روایت به معنای خروج به سیفه، یا نساء النبی من یعتی من کنه به فاحشه مبینه الخروج به سیف هست و امثال اینها. البته به نظر میرسه حالا یه بحث سندی اون روایت داره، بحث سندیشو صحبت میکنم، یه بحث دلالیش داره. من یه بار دیگه اون روایات رو میخونم. روایت حریز این هست: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین قال الفاحشه الخروج بالسیف. یا تو روایت بعدی محمد بن مسلم: اتدری ما الفاحشة المبینه قلت لا قال قتال امیر المؤمنین علیه السلام یعنی اهل الجمل. بحث اینه که این چه تناسبی داره بین این فاحشه مبینه و الخروج به سیف، این روایت چی میخواد بگه؟ به نظر میرسه که این روایت در واقع اشاره به این میخواد بکنه که این آیه شریفه در واقع از یک حادثه‌ای که میخواد اتفاق بیفته داره هشدار میده، نه اینکه کلمه فاحشه مبینه به معنای خروج به سیفه. فاحشه مبینه معنی خروج به سیف نیست، بلکه این آیه میخواد این رو بگه، بگه ای زنا اگر یک فاحشه مبینه از شما سر بزنه خیلی گناه براتون نوشته میشه. این در واقع یک نوع اخافه زنان پیغمبر نسبت به یک گناهی که اینها در معرض وقوعش هستن، در واقع یک نوع جزو آیات ملاحمه، یعنی در میخواد از آینده یک نوع اخباراتی بده. بحث سر اینه که اون گناهی که این زنای پیغمبر میخواستن مرتکب بشن و این آیه داره از اون گناه با یک لسان عام ازش اجتناب میکنه. ببینید در یا نساء النبی تو اون آیاتی که قبل از این هم هست رو: و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این همه صرفاً چیز نیست، صرفاً یک قانون کلی نیست، اشاره به یک مصداقهای خارجی هست که کنه قرار اتفاق بیفته. این من یعت من کنه به فاحشه مبینه میخواد هشداری باشد نسبت به زنان پیغمبر و نسبت به جامعه اسلامی در مورد یک گناه آشکاری که زمینه انجامش در آینده وجود داره و چه بسا در آینده تحقق پیدا کنه. این الخروج به سیف میخواد همینو بگه، میخواد بگه که اون خروج به سیفی که از عایشه در جنگ جمل اتفاق افتاد، این اشاره به همونه. قرنفی بیوتکن، نه اشاره به همینه که تو خونتون بشینید، از خونتون خارج نشید. ولا تبرج جاهلیت اولا، این همه در واقع یک نوع اخبار از آینده است، نه اینکه کلمه فاحشه خصوص خروج به سیفیش، خروج به سیف. بله
خیلی سخت بود مدیل مطابقه این آیانه. حالا میشه بگید از مصداق اعلاشه، یکی از مصادق اعلای مثلا این آیه خروج به سیف، اما حالا میگید مدیل مطابقه این آیه هم خرمتی بروید کنه تبراج جالت اولا یا مثلا فاحشه مبین این باشه، خیلی سخته.
خب من همین دارم عرض میکنم، عرض من این هست که این آیه با یک بیان عام از یک واقعی که قرار اتفاق بیفته داره هشدار میده، ولی بیان عامه، بیان اختصاص به اون واقعه نداره، ولی یه حادثه قرار اتفاق بیفته، این داره با یه بیان عام میگه شما اگر یک گناهان بزرگ مرتکب بشید چه میکنیم چه میکنیم. بحث این که اون گناه بزرگی که این آیه در صدد به اصطلاح هشدار نسبت به اون گناه هست، ولی هشدار نه اینکه خصوص اون مراد باشه. من تکیم رو همین هست که این آیه مفادش عامه، ولی با این مفاد عام میخواد از یک حادثه‌ای که در آینده میخواد اتفاق بیفته هشدار بده، هم زنان پیغمبر رو و هم جامعه اسلامی رو که دنبال این زنان رفتند و اینها. پس از این حالا نورمالم یه نکته است، ولی این نکته علی تقدیر اون غرضی که ما تو بحث داریم این مطلب ازش استفاده میشه که به فاحشت مبینه ناظر به زنا نیست، خصوص زنا امثال اینها. اون چیزی که این آیه بهش ناظر هست یک گناهان آشکاری است که مثالی که خارجیت یافته است از او همون خروج به سیفی است که از امیرالمومنین سر در مقابل امیرالمومنین سر زده. اجازه بدید حالا که اینجا اومد یه نکته‌ای رو تو پرانتز اشاره بکنم. اون آیه شریفه فخانتاهمایی که روایت زراره رو خوندم، این که تو روایت زراره میگه مراد از خانتاهما الفاحشه، ما انا بذالک الا الفاحشه، این چی میخواد بگه؟ این عبارت ناظر به چیه؟ ما قبلا اینو اشاره کردیم، این ضرب الله للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط دیگه، این آیه این هست دیگه. این آیه در واقع یک ضرب المثلی هست، میخواد بگه که امرئ لوط و امرئ هود، لوط، این دوتا ضرب المثل هستند برای زنان کافر. این مقدمه است برای تمهید هست برای اون مطالبی که در اول آیه اشاره شده که زنهای پیغمبر نباید معصیت پیغمبر کنند و امثال اینها. در واقع اشاره به این هست که اینکه یک کسی زن پیغمبر شد، این زن پیغمبر بودن باعث نمیشه که کفر نورزه، نه، زن پیغمبر هم کفر میورزد. سؤالی که زرار مطرح کرده و با امام علیه السلام مطرح شده، بحث سر خود خانتاهما در مورد همسر نوح و همسر لوطه، ولی میخواد بگه مشابه این در مورد همسرای پیغمبر هم هست. بحث سر اینه که اون مشابهی که همسرای پیغمبر رو شبیه همسرای هود و لوط کرده چیه؟ آیه میگه اون مشابهت به جهت فاحشه است. فاحشه، مراد از فاحشه من تصور میکنم اشاره به آیه یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه است. میگه این خیانتی که باعث می شود همسران پیغمبر مشابه همسران دو تا نبی باشن، همون خیانتی هست که در آیه الفاحشه المبینه به او اشاره می کنه. خیانتی هست که کفر واقعی میاره. این خودش شاهد بر این هست که این ناظر به یک خیانتی هست که کفرآور واقعا. عرض کردم خود اون روایت هم صدر و ذیلش در مورد این هست که کسانی که واقعا کافرند ولی به حسب حکم ظاهری شرعی کافر تلقی نمیشوند. بحث زنا و امثال اینها، اینا چیزی نیست که کفر بیاره. اونی که کفر میاره اعتقاد نداشتن به پیغمبره، که مخالفت عملی با پیغمبر کردن، مخالفت با دستور پیغمبر کردن، که خروج به سیف و امثال اینها مثال بارز عصیان النبیه. یعنی بحث سر اینه که اینها با اون رفتارهایی که کردن نشون دادن که به پیغمبر ایمان ندارن، ولی اینها باعث نمیشه که به حسب حکم ظاهری شرعی اینها کافر تلقی بشن. یه تعبیری توی بعضی از روایات هست که ما یه کافر دنیا داریم، یه کافر الاخره داریم. کافر دنیا اون کسی است که شهادتین نگفته باشه یا مرتد دنیوی بشه، ولی یه کافر آخرتی داریم. اون کافر آخرتی طبق اون اصطلاح کافر آخرتی، کل المخالفین کافر آخرتی هستند. مرحوم شیخ مفید تو اوائل المقالات یه بحثی داره، میگه اتفقت الامامیه علا کفر المخالفین. اون کفری که مرحوم شیخ مفید اونجا مطرح میکنه، اتفاق امامیه هم بهش نسبت میده، نه کفر فقهی، کفر آخرتی، یعنی روز قیامت در صف کفار محشور میشن. اون بحث بحث کلامیه نه بحث فقهی. این بحثی هم که تو این روایت مطرح شده تو فضای کلامیه، میگه این آیه اون خیانتی که زنان پیغمبر مرتکب شدند که باعث میشود در آخرت در صف کفار محشور بشوند، اون خیانتی هست که اونها رو، اون همون خیانتی هست که آیه فاحشه به اون ناظر هست. آیه فاحشم عرض کردم همین روایاتی هم که داره خروج به سیف، اینا میخواد همینا رو بگه، میخواد بگه که اینا به دلیل مسئله تقیه شدیدی که وجود داره به خصوص در روایت زراره نمیتونستن بحث رو باز کنن. اشاره میکنه که این خانت آهمایی که در مورد همسران پیغمبر هست همون خیانتی هست که آیه فاحشه به اون ناظر هست، که اونها هم چیزی هست که باعث میشود که همسران پیغمبر رو در روز قیامت در صف کفار محشورشون کنه. با این حال در این دنیا اینا در صف مسلمان ها هستن، عقد پیغمبر با اینها صحیح هست. چون عرض کردم فضای اون روایت این هست که میخواد بگه که اینا با وجودی که کفر باطنی دارن ولی از جهت ظاهری مسلمان تلقی میشن. وقتی مسلمان تلقی شدن عقد پیغمبر با اینها صحیح هست و امثال اینا. این فضا اصلا ربطی به اون حرفایی که در مورد فاحشه بعضیا مطرح میکنن و امثال اینها نداره. خود این روایت دال بر این هست که این مراد یک گناهی هست که کفر با کفر اخروی میاره، و فاحشه به معنی زنا اینا کفر اخروی نمیاره. که خب این مطلب. حالا در مورد اون دوتا روایتی که اون اینجا بود، یه بحث سندی هم در مورد دوتا روایات هست که من حالا شروع میکنم یه مقداریش رو، بقیهش رو باشه فردا توضیح بدم. خب اون روایت عرض کنم خدمت شما، محمد ابن احمد حدثنا محمد ابن عبدالله ابن غالب عن عبدالرحمن ابن عبی نجران عن حماد عن حریز قال سألت عن عبدالله علیه السلام. تو این روایت همه افراد سندش امامی ثقه هستند الا محمد ابن عبدالله ابن غالب که واقفی ثقه است، و محمد ابن احمدی که صدر سندش هست این بحث داره. عرض کردم این تو تفسیر قمی هست. تفسیر قمی بنابر تحقیق کتابی است مال علی ابن حاتم غزوینی، و این روایت هم از روایت‌های مربوط به علی ابن حاتم غزوینیه، نه مربوط به علی ابن ابراهیم. هم قبل و بعد همین روایت هم تقریبا مشخصه که از روایت های علی ابن حاتم غزنویه. محمد ابن احمد در روایت های علی ابن حاتم غزنویه مراد محمد ابن احمد ابن ثابت هست که تو تفسیر علی ابن ابراهیم هم به نام محمد ابن احمد فقط از محمد ابن احمد ابن ثابت نقل کرده و چند جا تعبیر محمد ابن احمد ابن ثابت داره. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 244 سوره صاد صفحه 303 و 451 360 370 375 اینا مواردی هست که محمد ابن احمد ابن ثابت نقل کرده. دو جای دیگه هم هست که محمد ابن احمد خالی وارد شده، یکی سوره فرقان هست یکی سوره صافات هست، محمد ابن احمد خالی هست. این دو جا رو حالا ملاحظه بفرمایید در مورد اینکه محمد ابن احمد این دو تا سند مراد کی هست، این رو انشالله به علاوه اون روایت دوم که روایت تعبیل الآیات محمد ابن العباس اون رو فردا انشالله در مورد توضیح میدم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.